بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در این است که آیا منکر ضروری کافر هست یا نه. عرض کردیم به این مناسبت که ما در بحث حج قبلا روشن کردیم که وجوب حج از ضروریات دینه. اون وقت میخواییم ببینیم حالا این کبرا که اگر کسی منکر ضروری شد، اگر کسی منکر وجوب حج شد، این مصداق برای کافر هست یا نه. دیروز این عنوان رو شروع کردیم، نکاتی رو عرض کردیم که محل بحث کجاست. یک مقداری از عبارات فقها رو در بحث گذشته خوندیم. قبل از این که حالا دنبال کنیم بقیه عبارات رو، یک نکته این است که اصلا این عنوان ضروری از چه زمانی در فقه ما وارد شده. اون مقداری که من تتبع کردم، اول کسی که این عنوان ضروری رو مطرح کرده یحیی بن سعید در انجام شرایط. ایشون که خب تقریبا همزمان با مرحوم محقق بوده، ایشون رو مطرح کرده و بعد هم یعنی در یک زمان اینها یحیی بن سعید در انجام شرایط و مرحوم محقق هندی در کتاب معتبر، اینا هر دوشون مال قرن هفتم من تا محقق 689 یا 690 فوتشه، یحیی تقریبا 15 سال قبل از یحیی بن سعید. قبل از اینها ما عنوان ضروری رو تو کلمات قبل از اینها نداریم. خب اون وقت بعدن که میخواییم ما بیاییم بحث رو مطرح کنیم که برای این که منکر ضروری کافر یا نه، آیا اجماع داریم یا نداریم. خب اجماع باید داریم کلمات قدما رو بررسی بکنیم. و اگر گفتیم که این عنوان ضروری یه تقریبا از اواخر متقدمین بوده، دیگه از قرن هفتم به بعد مطرح شده، مشکل میشه در اینجا کسی ادعای اجماع بکنه، حتی ادعای شهرت هم بخواد بکنه، روی این بیان مشکل میشه. اما درست این عنوان ضروری نبوده در قبل از کلمات این دو فقیهی که عرض کردیم. اما یه عبارتی در عبارت شیخ طوسی بود که خوندیم. مرحوم شیخ طوسی تعبیر به ضروری نکرده، میگوید اذا ترک الصلاة نذرت فإن كان لا يعتقد وجوبها فهو كافر اجماعا. اگر کسی نماز رو ترک کرد، این بهش مهلت داده میشه، ازش سوال مثلا بشه، فإن كان لا يعتقد وجوبها فهو كافر. اگر گفت من دیگه اعتقاد به وجوب نماز ندارم، فهو كافر اجماعا. خب کسی انکار کند وجوب صلات رو، شیخ طوسی میگه کافر. اما نمیگه که این چون منکر ضروریه، لعنه خالف اجماع خاص و عامه. من به ذهنم میاد، حالا جایی ندیدم، به ذهنم میاد این اجماع خاص و عامه مراد اجماع اصطلاحی نیست. اون اجماعی که ما در اصول میم بحث میکنیم که آیا حجیت داره یا حجیت نداره، این اون نیست. اون اجماع، اجماع خود طائفه است، علمای امامیه. اما وقتی میگه اجماع خاصه و عامه، این خودش عبارت اخرای همون ضروریه. یعنی ما بخواهیم این ادعا رو بکنیم، اگر یه چیزی مورد اتفاق همه علمای عامه و خاصه شد، این میشه ضروری. باز قبلا عرض کردیم در مورد حج، میگم حج رکنون من ارکان الاسلام و هو ضروریون من ضروریات دین. برخی ممکن است کلماتشون استفاده بشه، ولو باز ندیدم این رو جایی تصریح بکنن، ولی برخی ممکنه در ذهنشون باشه که هر رکنی ضروریه و هر ضروری رکنه. ضروری رو در اون جلسه هم عرض کردیم، یعنی چیزی که نیاز به دلیل نداره، واضحون عند جمیع فرق مسلمینه و اجتهاد هم درش معنا نداره. عرض کردیم در ضروری سه تا ملاک وجود داره، واضحون عند جمیع، واضحون لا یحتاج الى دلیل، واضحون عند جمیع فرق المسلمین و لا یجری فیه الاجتهاد. اجتهاد درش معنا نداره. امروز یک کسی میگه آقا من میخوام اجتهاد کنم میرم نماز واجبه یا نه، این باید بشخندی. در این گونه امور اجتهاد راه نداره، کما اینکه در این گونه امور تقلید معنا نداره. یک کسی بگه آقا من از کسی تقلید میکنم که او حجاب رو واجب نمیدونه، حجاب از ضروریات دینه، یه امر اجتهادی نیست که شما بخواید در وجوب حجاب از فلان آقا تقلید بکنید. حجاب از ضروریات، اجتهاد و تقلید در ضروریات راه نداره. اون وقت میخوام این عرض بکنم، ضروری دائرش از رکن وسیع‌تره، یعنی کل رکن ضروریون و لیس کل ضروریون به رکن. ما میدونیم نماز ظهر چهار رکعته، هاذام ضروریات دین، چهار رکعتش رو عرض میکنن، نفس به وجوب نمازشو، چهار رکعتش از ضروریات دین، اما دیگه از ارکان نیست. این عامه و خاصه برش اتفاق دارد. پس ببینید اگر کسی گفت آقا، حالا بعدا میرسیم، افرادی مثل صاحب جواهر اصرار دارن بر اینکه یک اجماعی در مسئله وجود داره، خب حالا ما داریم اقوال رو میخونیم، بگیم آقا قبل از ابن سعید در شرایط، در انجام شرایط و مرحوم محقق در معتبر، قبل از اینها کسی عنوان ضروری رو در عباراتش به کار نبرده. ما جواب میدیم خب نبرده باشه، این تعبیری که شیخ الان خوندیم از مرحوم شیخ خالف، میگه کسی که معتقد به وجوب نماز نباشه کافرون اجماعا. چرا؟ لأنه خالف اجماع الخاصه و العامه. ما عرض کردیم این مراد اجماع اصطلاحی نیست و مراد همین ضروری است که در کلمات ابن سعید و دیگران آمده. یعنی چه بگم؟
اگر کسی بگه اینجا اجماع
میدونم، از شما سوال میکنم اجماع اصطلاحی این فقط در توضیحش گفتن دیگه آن در اجماع اصطلاحی شما میگید اجماع طائفه، اجماع علمای امامیه، اما اگر یه جایی گفتید اجماع خاص و عامه این چه ضروری؟ اونم ضروریه، اجماع المسلم حرف میکنن اگر یه جایی میدونم شما وقتی میگید زبیدی از شما یه سوال میکنن وقتی میگید یه چیزی اجماع خاص و عامه یه دنبال اون ملاک و حجیت اجماع در اصطلاح هستید یا نیستید؟ نیستید؟ دیگه نمید بگید آقا این اجماع کشف از قول معصوم میکنه یا نه؟ چون بالاتر از او دارید میگید شما میگید عامه و خاصه، اجماع المسلمین یعنی یه امریست که بدیهی یون عند کل مسلمه، تمام شد. حتی اون روز من عرض کردم اجماع المسلمین از اجماع علماء الفریقین هم بالاتره. این اجماع خاص و عامه در کلام شیخه باز مراد علمای خاصه و علمای عامه نیست، دقت میکنید، میگه اجماع خاصه و عامه تمام مسلمین، این عبارت نوکای اجماع المسلمینه، اجماع المسلمین با همون ضرورت یک معنا داره. حالا این برداشتی که ما داریم از کنم جایی ندیدم تشریح بکنن، باز خودتون تتبع کنید. ببینید ما الان بخواییم کم کم کلام صاحب جواهر رو بخونیم، صاحب جواهر مصر بر این که ما در مسئله کفر منکر ضروری اجماع داریم. خب الان با این اشکال مواجه بشیم که آقا کلمه ضروری از زمان ابن سعید به بعد آمده در فقه ما، قبلش نبوده، شما این رو چجور جواب میدید؟ یک بیان اینیست که الان عرض کردم، دو ما در کلام شیخ مفید شیخ تو بفرد بله بله شما در این که نماز نیاز به وضوع داره هازا من ضروریات دین، هیچ مسلمانی نمیگه نماز بدون وضوع میشه خون، البته فقط در تلویزیون ما یه وقت کارشناسی گفت یه وقتی یا آقای در تلویزیون من خودم شهیدم و آن چقدر تأثیر خوردم، گفت وقتی حضرت امام رو از قم گرفته بودن میبردن برای تهران، امام به اون مأمورین فرمودن که ماشین رو نگه دارید من پیادهشم وضو میگیرم برای نماز، اونا مخالفت کردن، فرمودن صبر کنید من تیمم بکنم تو همین ماشین مثلا نشسته، اونا مخالفت کردن، آخر الامر امام رو به تهران پشت به قبله بدون وضو نماز خوند. این آخه اصلا وقتی حرف میاد دست افرادی مثل من طلبه یکی درست کار نکردن، خب مگه میشه فقیه بدون وضو نماز بخونه؟ حالا بحث فاقد و طهورین اختلاف هم وجود داره که حالا فاقد و طهورین عرض میشود که میتونه نماز بکنه یا نه، ولی دیگه پشت به قبله چه کار میکنی؟ چون از قم به تهران پشت به قبله، قبله طرف جنوب قرار داره، بگیم تمام این شرایط رو امام فرمود ثابت شده. حالا برای بعد میگفت خود امام فرمودن بهترین نمازی که خوندم این نماز بود. ما اینطوری بیاییم احکام رو، یه مطلب کذب، یه مطلب دروغ، اونم از تلویزیون پخش بشه، خب همین میشه که نافله بله قبله لازم نیست، نه میدونم نه نماز صبحش رو گفته امام نماز شب رو خونده بود آمدن گرفتنه، امام بیدار بوده نماز شب جان خونه قم خونده بودن بعد گرفتنشون برد. چیا؟ نه خب مثلا فرصت خمس از ضروریات دین نیست، خمس در منافع، خمس در غنائم، چرا خمس در رأس المال، اونا در منافع سرمایه ها میگن از ضروریات دین نیست، اما واجب از ضروریات نیست. خب حالا ببینید یه نکته دیگر میخوام عرض بکنم، ما داریم چه کار میکنیم؟ داریم رد پای عنوان ضروری رو توی کلمات قدما ولو تعبیر به ضروری نکرده باشه. ببینید آقا، شیخ مفید در کتاب خودش و شیخ طوسی در نهایه و ابن ادریس، اینا که دیگه از قدمان، دیگه از ارکان قدمان، اینا یه عبارت رو دارن: من استحل المیت حل الدم هو لحم الخنزیر من من هو مولود على فطرت الاسلام فقد ارتد بذلک عن الدین. اگر کسی میت را حلال بدانه، به یک خوردن گوشت میته حلال اختیاره، دم رو حلال بدونه، لحم خنزیر رو حلال بدونه، ارتد به ذالک عن الدین. ما میخوام عرض بکنیم این تعبیر ارتد باز مسابقه با همون انکار ضروریه. یعنی اینا به جای این که بگن آقا خب اکل میته، میته رو تمام فرق مسلمین حرام میدونن، قرآن صریحا فرموده، قرآن میفرماید که میته حرام شد بر شما، خوردن خون رو همه حرام میدونن، لحم خنزیر رو همه حرام میدونن. حالا اگر کسی آمد این ضروری را چون ضروری رو انکار کرده، ارتد عن الدین. لذا این عنوان ارتد عن الدین که در کلام این سه فقیه بزرگ، در کلام محقق هلی هم در نکته النهایه این تعبیر آمده. این هم عرض میکنم که از این جهت که ما میتونیم در کلمات گذشتگان اینها رو پیدا کنیم. خب حالا داریم یه مقدار باز عبارات رو میخونیم، فقط ذهن شریفتون رو متمرکز کنیم. آیا از این عبارات استفاده می شود که این فقها میگن کسی که ضروری را انکار کرد این مستقلا موجب کفره، یا منظورشون است که اگر انکار ضروری مستلزم تکذیب رسول صلی الله علیه و آله و سلم شد مستلزم کفره؟ عرض میکنم که در عبارت رسیدیم به این عبارت شهید اول و شهید ثانی، تا اینجا رو خوندیم. این عباراتی که تا اینجا خوندیم یک ظهوری داره در این که منکر ضروری مستقلا این موجب کفره. اول کسی که باز اینم دقت کنید، خودتونم البته تتبع کنید، شاید تتبع من ناقص باشه، اول کسی که آمده گفته که اگر کسی منکر ضروری بشه و این مستلزم تکذیب پیامبر بشود کافره، اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، ایشون میگوید و ظاهر ان المراد ضروری الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين. اولا عرض بیبی در مجموع الفائده این کلمه ضروری رو توسعه داده. عرض بیبی یک ضروری یعنی اونی که آدم یقین داره از دینه، ولو با برهان و استدلال. الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ولو كان بالبرهان ولم يكن مجمعا عليه، ولو اجماعی هم نباشه. خب چرا میگم شما از کجایی رو میگی؟ از ظاهر ان دلیل کفرهی، یعنی دلیل کفر منکر ضروری، و انکار و شریعت و انکار و صدق نبی. اگر یک کسی یقین دارد پیامبر این رو فرموده، آمد انکار کرد، این تکذیب النبی کرده. ما ثبوت یقینا عنده فلیس ان کل من ینکر مجمعا علیه یکفر، می‌فرماید ما قبول نداریم اگر کسی بیاد یک حکم اجماعی رو انکار بکنه این تکفیر بشه. فإن المدار على حصول العلم والإنکار و عدمه، مدار و ملاج این است که نسبت به این حکم آیا علم هست یا علم نیست. اون وقت میگوید که اگر کسی بیاد، خب جناب اردبیلی چه وحشی داشت که پس فقها بیان کلمه ضروری رو بیارن، بیان بگن اگر کسی انکرن ما قول مکنه من الدین، چرا کلمه ضروری رو آوردن؟ می فرماید الا انه لما کان حصوله فی الضروریه معلوما غالبا، چون ضروریات غالبا برای ما درش علم حاصل شده، جو الازالک مدارن و حکمو به حکم به او کردن. لذا فرمد یعنی طبق کلام مرحوم اردبیلی چند تا نکته از کلام مجمع الفوائد استفاده میشه. یک، ضروری خودش موضوعیت نداره. انکار معلوم، اگر یه چیزی در نزد یک مسلمانی او یقین بهش داره بعد آمد انکار کرد. دو، مجرد انکار اجماع موجب کفر نمیشه. و سه، این انکار معلوم از این جهت که موجب تکذیب نبی هست برای اون کفر آوره. بعد از مجمع الفارده میرین سراغ ارجوع کشف اللسان. کشف اللسان هم برای خود منکر ضروری موضوعیت قائل نیست. میگه اگر مستلزم تکذیب نبی بشود، ایشون هم در عبارتش اینه، میگه که در بیان موجبات کفر میگه و اما بالقول، گاهی اوقات کفر از راه زبان آدمه، کل لفظ دال به صریحی علا جهد ما علم ثبوت و من دین الاسلام ضرورتن ما علمی به ذلک او علا اعتقاد ما یحرم و اعتقاد رو به ضرورت من دین محمد صلی الله علیه و آله. بعد بفرمد بل العمده ما یدل علا انکار معتقد ثبوته او اعتقاد معتقد انتفاعت. میگه اگر یه چیزی، یه کسی اعتقاد به ثبوتی رو داره انکار کرد، یا میدونه که این چیزی در شریعت نیست اعتقاد پیدا کرد، این ملاک برای کفر. چرا؟ لعنه تکذیب للنبی. ببینید تو کلمات شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن ادریس و ابن حمزه و ابن سعید و محقق و علامه و علامه در کتبش، حتی شنیده تا اون زمان چیزی به نام تکذیب النبی مطرح نبوده. اگر چیزی ضرورت دین باشه آدم انکار بکنه این موجب کفره. اما دیگه از زمان مجمع الفوائد و البرهان بعدم کشف اللسان اینا آمدن مسئله تکذیب النبی رو مطرح کردن. باز یه لحظه فرمید، باز عرض می شود که در بعضی از جاهای دیگه کشف اللسان هم داره تا می رسه به زمان ما. در زمان ما مرحوم عرض می شود که آقای حکیم در مستمسک نظرشون نست که منکر ضروری مستقلن موجب کفر نیست. مرحوم آقای خویی همین نظر رو دارن، مرحوم امام همین نظر رو دارن. تقریبا میتونیم بگیم که الان همه معاصرین، اگر نگیم اکثر معاصرین، همین نظر رو دارن که اگر کسی ضروری و منکر شد و التفات به این داشته باشه که این انکار ضروری موجب تکذیب نبی هست، اینا میگوین که برای منکر ضروری ما موضوعیت قائل نیستیم. اون کلمات اون گذشتگان بود تا رسید به مجمع الفائده و کشف اللسان و اینها و این معاصرین و متأخرینی که خوندیم عبارت مرحوم آلخوین ان انکار ضروری به مجرده من حیث هو لا یستوجب الکفر و الارتداد الا اذا ادى الى انکار الرساله و تکذیب النبی فیما جاء به فیختص بالعالم. وقت ببینید ثمرش در چیه؟ اگر رو مبنای اینا اگر کسی بداند این فرمایش رو رسول گفته یک و بدون انکار او موجب تکذیب رسوله، این انکار ضروری اگر کرد موجب کفره. اما روی فرمایش قدما اگر کسی آمد انکار کرد یکی از ضروریات ولو التفات به این که این موجب تکذیب رسول میشه نداشته باشه، این موجب کفره. روی بیان اینها مرمال خویی فرست فیختس و بالعالم دون من استند انکار و الى شبهت اوجهده. حالا در رو کلمات و فتاوای متأخرین اگر کسی آمد و من حجاب را انکار میکنم به دلیل اینکه آیات حجاب مخصوصه اون زنهای در صدر اسلامی که موجب ایذا قرار می گرفتن، حالا آیرم عرض شود که درست معنا نکنه این جایی رو خواهد بگه یه شعبهی براش حاصل بشه، اگر لشعبت باشه اگر لجهل باشه. حالا ایشون برد کمن کان جدید عهدن به اسلام ولم یکن له مزید و اطلاعن به احکام، یه کسی تازه مسلمون شده، یا حالا اضافه کنید یک کسیست که یزد الاجتهاد، فکر میکنه مجتهده میاد در آیات حجاب اجتهاد میکنه، یه کسی که گفتن حالا این سابقه طلبگی هم نداشته آمده گفته من از آیات حجاب در قرآن استفاده میکنم که پوشوندن مو صورت گردن بر زن لازم نیست، فقط مثلا از سینه تا زانوشو باید بپوشونه، یعنی همون حجابی که الان غربیا دارن همین رو قرآن هم همین رو داره بیان میکنه. خب یک کسی اگر رو جهلش رو بی سوادیش رو شبهه اگر آمد این کار کرد این مستلزم کفر نیست. این اقوال در مسئله. حالا اولین مطلب عذر میخوام من تکمیل کنم، اولین مطلب این است که مرحوم عرضت که خود مرحوم آقای خویی و برخی دیگر گفتن آقا ما نسبت به این که منکر ضروری من حیث و هو هو اجماعی داشته باشیم بر کفرش نداریم و حتی گفتن شهرتی هم برش قائم نشده. خود مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه ایشون در کتاب طهارت اونجا برن لا اجماع فی المسئله بل ولا شهرت بعد امکان حمل کلمات الاصحاب على اراده المعان المختلفه، میخوان بگن کلمات اصحاب قابل حمل بر معانی مختلفه. بگیم آقا شیخ مفید و شیخ طوسی این هم گفتن که من استحل المیتر، خب این مجمله، اهم از این است که موجب تکذیب دین بشود یا نشود. شاید مرادشون این بوده که موجب تکذیب نبی، مخصوص این باشه در فرضی که موجب تکذیب نبی بشود. ولی تا اینجا ما باشیم، حالا کلام صاحب جواهر ما رو میخونیم، تا اینجا ما باشیم انصافا اگر اجماع رو هم قبول نکنیم در مسئله اما شهرت وجود داره. من استحل المیتر در کلام شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس، حتی بعضی هم ظاهرن در کلمات دیگران بعد از اینها آمده شهرت قائمه و ظاهر کلامش هست که خود منکر ضروری اگر کسی منکر ضروری شد. حالا بریم سراغ صاحب جواهر. صاحب جواهر عمدتاً میدونید از این کتاب جواهر اگر ما بیم مطالبی که در کشف اللسان هست از جواهر برداریم، شاید مثلا یه پنجم جواهر کم میشه. صاحب جواهر خیلی به کشف اللسان و کشف اللسان نظر داره. وقتی کلام فاضل هندی در کشف اللسان رو نقل میکنه، شروع میکنه به رد کردن و عرض میکنن که چند تا مطلب در رد کاشف اللسان داره. اولین مطلبش نست که انهو مخالفون لإطلاق الفتاوا و النصوص المتفرقه فل ابواب الدال على الحكم بكفر كل من صدر منهما يقتضي انكار الضروري. میفرماد هم فتاوا مطلقه، فتاوا میگه من استحل المیته، میخواد تکذیب النبی بشه میخواد نشه. و روایات هم همینطوره، ما روایاتی داریم که از روایات خود اون روایاتی که عرض میشود که ازش استفاده میشود اگر کسی اینها مثلا در باب روا این روایت رو بخونیم اب نداره. این روایت احمد ابن محمد ابن فضال ابن بکیر قال بلغ ابا عبدالله عن رجل انه کان یأکل الربا و یسمیه لبه. یک کسی ربا میخورد، از بس این ربا هم براش شیرین بود، میگفت این لبه. لبه اون اولین شیریست که از مادر به بچه داده میشه و میگن مادر برای او گرفتن اجرت حق نداره چون موجب حیات بچه هست و قوام بچه به او هست و بسیار برای بچه مهمه. اون وقت این رجعینگ و یوسمی لبه، یعنی این آدم انقدر هندیت ربا براش مهم بوده، میگفت که حلاله بوده لبه برای من، مثل این که گاران بزرگن از اصل شیرین کرده مثلا. فقال امام علیه السلام فرمود لئن امکننی الله عز و جل لعذبن اونو قد. حضرت فرمود امام صادق اگر من امکان داشت برا من گردنش رو میزدن، برای اینکه منکر ضروریه. این دیگه نداره که اذا کان موجبند تکذیب النبی املا. حالا بید ما هنوز عدله روایی رو کار داریم بشیم، داریم در توضیح کلام صاحب جواهر. صاحب جواهر میگه فتاوا مطلقه، نصوص ارجاد مطلقه و رد میکنه کلام کشف اللسان را. میفرماد فمافی کشف اللسان من انه لا ارتداد به انکار ضروری او اعتقاد ضروری الانتفاع اذا جهل الحال واضح و ضعفش واضح از حساب کشف اللسان. خب باز ببینید در این رو در جلد یک سال جواب فرموده، در جلد شیش اونجا میگوید مضافاً الی اطلاق کثیر من النصوص المتفرقه فی الابواب و ترک الاستفسار. در ابواب مختلفی که مسئله کفر مطرح شده، اگر کسی منکر یکی از ضروریات وجوب صلات بشه، امام علیه السلام سوال نکردن این آدم که نماز رو انکار کرده وجوبش رو تکذیب نبی هم میکنه یا نمیکنه. هر کل استفسار فی جملت منها. حالا به این عبارت صاحب جواهر من یه مقدار عنایت دارم، اون رو ببینید. صاحب جواهر از زمانه خود شکوه میکنه، میگوید که قبولینا فی اصلنا هازا فی بلادنا هازهی به من یدعی القطع و الیقین به ان مراد الاصحاب ذلک. صاحب جواهر میگه که در زمان ما یه آدم های پیدا شدن، میگن ما یقین داریم فقها که گفتن منکر میته این باید کشته بشه، مراد این است که اگر موجب تکذیب نبی بشه. میگن این آدم هایی هستن به حیث لا یسمع کلاما من احد ولا رشدا من ارشد. خب اساس فرمایش صاحب جواهر این است که صاحب جواهر میگوید که ما وقتی بریم تو کلمات فقها دقت بکنیم، از کلمات فقها استفاده میکنیم، منکر ضروری خودش یک سبب مستقل است برای کفر. میفرماید اولا فقها خود عنوان را معلق کردن بر انکار ضروری، یه حرفی از تکذیب النبی نزد و ثانیاً وقتی میخوان اسباب کفر رو بگن، یک میگن من خرج عن الاسلام، دو من جهد ما یعلم من الدین بالضروره، این رو عطف بر او دارن میکنن و ظاهر عطف این است که اگر کسی منکر ضروری شد ولو تکذیب نبی نکنه. این هم یه حرف قابل دقتیه، میگه ما وقتی کلمات فقها رو میبینیم نمیان بگن آقا من خرج عن الاسلام، خب اگر این بود یه تو لزوم میداش بقیه شدیان بگن، بگیم آقا هر کسی که خرج عن الاسلام یا به انکار توحید یا به انکار رسالت، اما آمدن علاوه بر این که میگه کافر سبب اولش خروج عن الاسلام است، یعنی انکار شهادتین، سبب دوم جهد ما یعلم من الدین به ضرورت، این ظهور در این داره ولو بگن شهادتین رو قبول دارن ولو تکذیب نبی هم نشه، بگن آقا این انکار این میگه من رو منکر میشم ولو تصدیق هم بخواد بکنه پیامبر رو، باز من موجود حکم میدونم که بگاه این رو ظاهر از اقتضا دارد این رو. بعد مطلب سوم صاحب جواهر میگوید اقتصر بعض هم فی ضابط اصل کافر علی لنگراج الاوله فی انده تعمل، میگوید بعضی ها اون مسئله انکار شهادتین رو نیاوردن، اووردن اون مسئله انکار ضروری الا غیر ذالک من ما یشهد لکون مرادهم تصویب الکفر نفسه، نفسه خود کفر به نفسه سببیت داره. صاحب جواهر از اطلاق کلمات فقها، از اصلی که در کلمات فقها هست، از قرائنی که در کلمات فقها هست به خوبی استفاده کرده که فقها خود کفر رو مستقلن سبب برای کفر میدونن. اون وقت بعد بله انکار ضروری رو، انکار ضروری را سبب مستقل برای کفر میدونم ولی مستلزم تکذیب نبی نباشه. بعد صاحب جواهر سه تا شاهد دیگه هم در اینجا میاره و در آخر مسئله اجماع عرض میشود رو اختیار میکنه. عرض کردم مثل مرحوم والد ما امام رضوان الله علیه در کتاب الصلاه در کتاب الطهاره جلد سوم صفحه 453 میفرماید ولم یظهر من قدماء اصحابنا شیء الرسم، که آیا قدما کفر منکر ضروری مستقلا سبب برای کفر میدونند یا اگر موجود تکذیب نبی بشود، لم یظهر شیء الرسم یمکن الوصول به مراده فضلا تحصیل شهرت. ایشون هم اجماع رو منکره هم شهرت رو. حالا ببینید توی همچین مسئله کسی مثل صاحب جواهر مسئله اجماع و تسالم اصحاب رو بخواد تحکیم بکنه، کسانی مثل مرحوم امام و یه عده‌ای بگن اصلا اجماع که نداری هیچی، شهرت هم نداری. حالا ما یه مقدار عبارات رو خوندیم، یه مقدار تقلیمه از کلام صاحب جواهر رو مونده ببینید، فرقا که شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست، انشاءالله روز سه‌شنبه. و صلی الله علیه و سلم.